الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله العراضين الحجة الثاني عشر أوفي والله العالمين له الفداء. بحث ما این بود که نهی از ربح مالم یزمن دلالت بر حرمت وضعی بی داده یا نه. ادله کسانی که قائل به حرمت وضعی بیان مطرح شد، دلیل سوم رو قبول کردی و پذیرفتی. حالا آن ادله کسانی که قائلن به این که نهی در این حدیث حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعی نیست، دلالت بر فساد و بطلان معامله ندارد. اصل معامله واقع می شود ولی این عمل عمل حرامیه. فقط گناه کرده، مثل بیع وقت ندائه تو زمان نماز جمعه. امام صادق مثلا داره نماز جمعه میخونه، عده‌ای برن کاروان خرید و فروش رو گیر بیارن معامله کنن، اون معامله باطل نیست ولی کارشون حرام بود، گناه کردن. اینم عین همینه، باطل نیست، کارشون حرومه، گناه کردن. دلیل اول روایات خاصه هست، این روایات طائفه ایست از احادیث ما که در کتب معتبره آمده است و مفادش این است که مشتری می تواند قبل از قبض مبی اون مبی را به قیمت اکثر به قصد سود افزایی بفروشد. یعنی قبل از این که هنوز مبی رو دستش بیاد قبضش کنه، بگیره بیشتر و به قیمت گرون بفروشد. حالا من یه نمونه شو نقل میکنم دیگه، اون باب و آدرس میدم مراجعه میکنیم. مثل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، قال سألته عن الرجل یشتری از ثمره. ثم یبیعها. قبل ان یأخذها. قال لا بأس به. ان وجد بها ربحان فلیبیع. ببینید میگه ان وجد بها ربحان فلیبیع. در وسائل الشیعه هست جلد 12 صفحه 388 باب 16 من احکام العقود حدیث 4. ترجمه‌اش اینه. حلبی میگوید از امام صادق پرسیدم مردی میوه ها را میخرد، اونگاه قبل از این که اون میوه ها را اخذ کند میفروشد. امام فرمود اشکالی نداره، اگر سودی به واسطه فروختن میوه ها برای او یافت شد حتما بفروشد و سود ببرد. امام خودش میگه اشکال نداره، فلیبه ان وجد بها ربحان فلیب، یعنی سود افزایی را امام داده امضا میکنه، میفرماید فلیب. تقریب استدلال. تقریب استدلال اینه که ما قاعده داریم تلف مبی قبل از قبض من مال بایعهی، با توجه به این قاعده خریدار قبل از قبض می تواند به فکر استرباح باشه. و ضامن مبیع هم نباشه. و اگر در این بین ثمره از بین رفت، فروشنده اولی ضامنه، اما فروشنده دومی ضامن نیست، چون هنوز ثمره رو قبض نکرد. و قبل از قبض تلف به عهده فروشنده است. با توجه به این قاعده امام استرباح را دستور می‌دهد معلوم می شود که استرباح به هر صورتی جایزه، حتی در جایی که مخالف با قاعده زمان باشه. لذا نهی از بیع مالم، نهی از بیع ربح مالم یزمن نمیخواد بگوید ربح باطله، استرباح باطله، چون روایات خاصه استرباح رو اجازه میدن. بلکه میخواهد بگوید که این عمل عمل حرامیه، قبل از تضمین ثمن نباید به فکر سود افزایی بود. این فکر، این رفتار حرومه. چنین برخورد با معامله مردم شرعاً حرام و گناه. این دلیلشون. اگه شما نگاه کنید اینجا با این که با قاعده تلف مخالفت داره، باز امام میگه که ان وجد بها ربحا فلیبه. بفرم.
یک جو جناب شیخ مسئله رو مطرح کرد، سه صفحه بحث کرد، که اگر به فرد اونجا ضرری وارد شد یا آن روزی رو سیاست مسئله سر ضرر رو بسود بحث کرد، اینجا چی میشه؟ گفت میره بر میگرد کیسه بایه. سه صفحه بحث کرد بعد رفت، که اما از این طرف مسئله که همون روی اشکال مطرح شد، اگر سودی مثلا در حاصل شد چیزی برعکس اون بود، اونجا مسئله مطرح شد چطوری اگر ضرر وارد بشه میره به کیس بایه، اما اگر سود وارد بشه میره به کیس مشتری. اونجا همین اشکال مطرح شد، از اصالی اونجا مطرح فرمون.
حالا اینو انشالله تحقیق بکن، یادداشت کن، بده به من ببینم چیه که در بحث باشه، در بحث‌های بعدی به دردم میخوره. ولی الان این روایت مهمه. روایت با توجه به این که با قاعده طلب مخالفت داره، بازم میگه که ان وجد بها ربحاً فلیبه. از اینجا میفهمیم که پس استرباح اشکالی نداره، سودافزایی اشکال نداره، اون کار اون آقا اشکال داره که هنوز ثمن رو تضمین نکرده، هنوز ثمن رو تضمین نکرده میره مال مردم میفروشه، اون ابداره. کدوم روایت؟ اینه که خوندم، نمیخوام بگم این حرمت در میاد، که میخوام بگم این دلیل برای این است که استرباح مشکلی نداره. پس اون نهیی که تو حدیثه نمیخواد بگه این رفتارها درست نیست، اما رب اشکالی نداره، استرباح خوبه. ولی نهره ربگری رو اینجوری نکنید که هنوز تضمین ثمن نشده برید زدی اون چه نهی ان ربح مال و میراث مثلا بگیری بفروشی، این کارا نه. حالا اینو ممکنه یه فقیه بگه حمله بر کراهت شدیده، یه فقیه دیگه بگه آقا نه گناه داره. حالا اشکال نداره، راست میگی، تو ذهن منم میاد که ممکنه که برگرده یه فقیه بگه آقا حمله بر کراهت شدیده است. منم در هنگام استنباط تو ذهنم اومد. ولی خب الان دنبال این نیستی. دنبال این هستیم که این باطل نیست. این استربا سود افزایی امروز تو بورس هم همین داره دیگه. بورس به دنبال چیه؟ سود افزاییه. این که بگم سود افزایی باطله به چه دلیل؟
در این روایت خاصه به
امالای
ازمن نیست.
تو بیع خاصه اینجا نه، اینجا اصلا کلن میگه که فقط قصد نکرد سم یبیعها قبلا یأخذها، نه این نیست. اگه بود خوب بود، باز کمکمون بود به رد اون روایت بود.
اگه بود اون وقت امام فلیده
دیگه اشکال، آره اون وقت بحث دیگه میشه اومد، تناقض میشه میومد و باید بررسی میکرد. ولی این عبارتی که این آقا میشه نقضش کرد، یعنی میشه این حدیث در واقع نقض و نهی از ربح مالم یزمن آورد، بگیم این حدیث و امثال این حدیث ناقض اون نهی از ربح مالم یزمن، میتونیم اینجوری بگیم. به نظر ما این دلیل از چند جهت مخدوشه. اولا نفس بیع مبیع قبل از قبض، اولا نفس بیع مبیع قبل از قبض قبض محسوب میشه. آره و از تحت قاعده زمان بایه خارج میشه. یعنی همین که خریدار قبل از قبض مبی اون مبی را می فروشد قبض محسوب میشه و قاعده تلف المال قبل قبضهی من مال بایعهی شاملش نمیشه. نه این مال خودشه، چه فضولی؟ نه این اصلا فضولی قصد نمیشه، ذهنتون به فضولی نره، اصلا قصدی نیست، با عامله کردن، حق بستن پسرم. بله ببین حدیث داره که یشتری از ثمره، خرید ثمره رو، پولش داد، ثم یبیعها قبل ان یأخذها، قبل از اینکه اخذ کنه چیکار کرد؟ اونو فروخت. بله بنابراین وقتی به عنوان مرابحه می فروشد، فروشنده اولی ضامن نیست. ضمانت این ثمره به عهده بایه دومه، چون نفس فروش قبض محسوب میاد، قبض به حساب میاد. متوجه شدید؟ این اولا هنوز که بالاخره داده میفروشه، این خودش میشه چی؟ قرض دیگه. مگه قرض بینیگه حتما بار بزنه بیاره تو انبار خودش؟ نیازی نیست بار بزنه بیاره تو انبار خودش که. حالا انبار یه آقاست، حالا مردم شالی ها رو توی کارخونه دارن از همونجا میفروشن، در این نمیشه که این پول داده بعد میگه میفروشه به دیگه، یعنی قبض هم نکرد. گندم تو کارخونه دیگریه، تو انبار دیگری. ثانیه، بین این روایات خاصه و حدیث ربه مالم یزمن تعارضه. در صورتی که دلیل شما را بپذیریم، چون من که نپذیرفتم قبل از این چی؟ ثانیه. لکن قابل جمع تبرعی است، به چند وجه میشه جمع کرد. الف، حدیث ناهی استرباه به اموال مردم رو جایز نمیدونه. نهی از ربه مالم یزمن به معنای این است که از مال مردم سودافزایی برای خودتون نکنید. اما صحیحه حلبی استرباح رو جایز میدونه، چون مبی قبل از قبض مال این فروشنده شد و سودافزایی از مال خودم اشکالی نداره. اینم الف، جمع تبرعی. بله این جمع من خیلی قشنگ جمع شد. اونجا که میگه نهی میکنه از ربح مالم یزمن، اون مال اینه که مال یا آقا رو برای به نفع خودت سود افزایی نکن. اینی که سود اجازه میده مال خودمه، کشکاری نداره، ولذا تناقضی نیست، تضادی نیست. این الف. ب، در استرباح آیا اخذ و قبض مبی شرط است؟ هر دو حدیث میگویند قبض شرط نیست، اما تضمین مبی شرط. ببخشید، تضمین ثمن مبی شرط. یعنی کسی که ماشین میخره باید ضامن ثمن ماشین باشه تا بتونه این ماشین رو، تا مجوز داشته باشه این ماشین رو به یکی دیگه بفروشه، به دیگری بفروشه. پس هم حدیث ناهی و هم حدیث حلبی بیع قبل از قبض رو جایز میدونن. اما حدیث ناهی تضمین ثمن را شرط میدونه. اینم مال این، این حرف من به نظرم منطقیه، خوب تونستم جمع کنم. این فقط یه اضافه داده، اضافهش اینه که آقا تضمین ثمن شرط. همینجوری مال مردم نفروشید، باید اقلا آقا یک کاری بکنید ثمنه رو برای ایشون محرز کن، این بیچاره رو از این دغدغه خاطر خارج کن، بیرونش ببر. جیم، استرباح در مالا یملک به هیچ وجه جایز نیست، چنان که در دلیل سوم ما گذشت. دیروز کامل یک درس روش وقت گذاشتیم. اما استرباح در مایملک اشکالی نداره. پس حدیث ناهی استرباح در مالا یملک را نهی می کند. اما روایت حلبی استرباح در ما یملک را جایز میدونه، ولذا تعارضی نداره، تناقضی نداره، دو تا موضوع جداگانه است. در تعارض هشت وحدت شرط، دون یکیش وحدت موضوع، اینکه وحدت موضوع نداره. دال، استرباح دو قسمه، ببخشید استرباح ممنوع و حرام دو قسمه. یک، گاهی استرباح حرام به نفس معامله هست، یعنی نفس این معامله اگر نتایجی بدهد حرام. مثل استفاده از میوه درخت قصبی، استفاده از اون میوه به نفع، مثل اینه میمونه. چیه؟ خدمت رو عرض کنم که حروم. دو، استرباح حرام به اعتبار خصوصیت خارجی است، به اعتبار خصوصیت خارجی است، ربطی به خود معامله نداره. مثل استرباح از مال خریدار شده قبل از اقباس، یعنی مالی را خریدم ولی هنوز قبض و اقباس نشد، آیا استرباحش حرام یا نه. حدیث نهی از ربح ما لم یزمن اولی رو میگه، نفس این معامله حرام، پس سود این معامله هم حرام. اما روایت حلبی مربوط به قسم دومه. نفس معامله حلال و مباح، عدم قبض و اقباض نمیتواند ربح این معامله را حرام کند. پس این خصوصیت خارجیه در اینجا به عنوان تحریم ربح به کار نمیره. ما این مطلب رو از مفاد صحیحه به دست آوردیم. مفاد صحیحه میگه کسی فکر نکنه ربح این معامله به خاطر عدم قبض و اقباض، به خاطر عدم قبض حرام. نه، ببینید دو تا حکم مستقل، در قبلی گفتم موضوع مستقله، اینجا دو تا چیه؟ حکم مستقله. فرق بین جیم و دال این شد، در جیم شده دو تا موضوع مستقل، اما در دال شده چی؟ دو حکم جداگانه، دو فتوا و دو رأی مستقله. متوجه شدید؟ دو تا حکم مستقله. این عرض بنده است. پس این دلیل اولی که آورده شد تو قرائات فقهیه ی آیه هاشمی شاهدین خوب نیست، نقضشو کاملا جواب دادم. البته ایشون هم قائل نیست، ولی جواب ایشون جواب نیست. در قرائات فقهیه ایشون نقض چهارمه، تو نقض چهارم بنده اون جوابها رو جواب نمیدونم. اینجوری باید بررسی کرد، باید بیشتر فکر کرد. من دیگه حرفای ایشون رو نقد نکردم، چون دیدم متنابه نیست، نمیشه بهش اعتنا کرد به یه حرفا، خیلی ضعیفه، سسته. اما میشه از این راه رفت، خوب فکر کنیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی ان شاء الله. ما شنبه دیگه در خدمتتون هستیم به مناسبت شهادت حضرت زهرا. البته ما فردا شب اینجا جلسه و روزمون هم برقراره که ان شاء الله خانواده هاتون هم بیادید که در خدمت شما عزیزان باشیم. ان شاء الله اول وقت بکرا شده عزت هم مایه سکون مطلب پیدا شدن.